صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ستایش به نام خدا خالق موجودات. ای جان پرستش کن خدا را، چون او هست نجات. شادی کنان با یکدیگر ای مؤمنان، بنمایید با او مناجات. ستایش به نام خدا نیکو پروردگار، حیات به تو بخشیده باشد و تو را نگهدار. از کرامت تمام خواهش هایت برآورده است آشکار. ستایش به نام خدا سرچشمه قوت، نیکویی می کند و هم رحمت و هم محبت. شگفت آور بود رحمت دادگر، به تو گر کند رفاقت. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. ایمانداران و پاکدلان و حق‌جویان گرامی، برادران و خواهران عزیز، شما که طالب پاکی و محبت و بخشش خدا و آرامش او هستید، رحمت و فیض خدا یکتا با همه شما عزیزان و خانواده گرامیتان باد. امیدوارم که لحظه افکار خود را از امور دنیا و تشویش های آن جدا ساخته و در این ساعت تماما وجود خود را و افکار خود را معطوف و متمرکز به خدا یکتا بکنید، تا با شنیدن ندای ملکوتی او آرامش روح و جان را یافته و از قوت او پر شوید. به کلام خدا یکتا روی می آوریم و از فصل 12 از کتاب مکاشفه یوحنای رسول آیات را با هم می خوانیم و از خالق یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک و فهم گفتار مقدسش به وسیله روح القدس یاری بدهد. همانطوری که می دانید، کتاب مکاشفه کتاب زمان آخر است، زیرا خدا در رویا حقایق آینده را به حضرت یوحنا عطا می کند تا در قالب اسرار و رمز و تشبیهات و اصطلاحات دنیوی حقایق آسمانی را برای ایمانداران بیان نماید. کتاب مکاشفه عمیق‌ترین و مشکل‌ترین کتاب برای تعلیم و تفسیر است و درک آن به هیچ وجه آسان نمی باشد. برای همین است که در تفسیر آیات این کتاب دانشمندان علم الهی نه فقط در آن به اصطلاح ماندن، بلکه نظرات مختلفی هم دارند. چون که تمام موضوعات مخصوصا از فصل 11 الی آخر کتاب به صورت رمزی نوشته شده و لازم است که کلام مقدس تورات و انجیل رو کاملا بدانیم تا حقایق رو بهتر درک کنیم. و ما نیز اعتراف می‌کنیم که از درک کامل آیات عاجزیم، ولی وظیفه خود می‌دانیم که با کمال فروتنی به درگاه خدا آمده و با خواندن آیات از او استدعا کنیم آنچرا که لازم است بر ما مکشوف بفرماید. در برنامه گذشته 6 آیه اول از فصل 12 را با هم مطالعه کردیم. حالا در دنباله مطالعه کلام خدا از آیه 7 کلام را با یکدیگر می‌خوانیم. ابتدا آیه 7 الی 9 را براتون میخونم و بعد به معنی آیات میپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میفرماید: و در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش نیز جنگ نمودند، ولی غلبه نیافتند، بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس مسمی است، که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی افتادند. حضرت یوحنا در رویا شاهد یک جنگ عظیمی در آسمان میشه که بین میکائیل و فرشتگان زیر دست او و اژدها و فرشتگان خبیث او در گرفته است. پس از مدتی شاهد شکست اژدها و فرشتگان خبیث او میشه، فرشتگانی که از آسمان رانده شدند. این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش شیطان یا ابلیس، مردم دنیا را دائما گول میزند و برده خود میکند. او اکنون به زمین میافتد. در این دعای ما با یک واقعه عجیب روحانی روبرو میشویم. میگوید جنگی در آسمان آغاز میشه، جنگی که سازمان ملل یا ملت‌های دنیا نه نقشی در آن دارند و نه میتوانند آن را توقف سازند. حالا سوال میشه که مقصود و معنی این جنگ آسمانی چیه و از چه چیزی حرف میزنه و سمبل چه چیزی میباشد؟ برای درک این دعایه لازم است که به آیات تورات مقدس توجه کنیم. در کتاب ایوب متوجه میشویم که شیطان هنوز قادر است و این حق را خدا به او داده که به حضور خالق یکتا بیا و دعوی خود را ابراز بدارد، همانطوری که انسانها این حق را دارند. همچنین در زکریای نبی فصل 3 متوجه میشویم که وقتی جبرائیل فرشته و یوشای نبی در حضور خداوند ایستادند، شیطان نیز در آنجا حاضر بود، که البته جبرائیل او را نکوهش و نفرین میکند. در کتاب رساله یهودا از انجیل مقدس آیه 7 و 9 نیز در این مورد رسول خدا مطلبی را بیان داشته و میگوید: و فرشتگانی که ریاسات خود را حفظ نکردند، بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت به جهت یوم عظیم نگاه داشته است. اما میکائیل رئیس ملائکه چون در باره جسد موسی با ابلیس منازعه میکرد و جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند، بلکه گفت خداوند تو را توبیخ نماید. این آیات و آیات دیگر تورات صحبت از قدرت شیطان و همچنین اختیاری که خداوند به او داده و یا آزادی که شیطان دارد صحبت میکنه. جایی هیچ شک و تردیدی نیست که این اژدها سمبل خود شیطان و اهریمن است و خدا جزئیات دقیقی درباره او و مشخصات و کار او در این آیات و همچنین آیات دیگر برای ما بیان کرده است. می‌فرماید کار اهریمن اینه که مردم جهان را فریب بدهد. و دوستان عزیز، این آیات از آن جهت مهم هستند تا جوابی برای کسانی که امروز ادعا می‌کنند که اصلا شیطانی وجود ندارد باشه. خدا دقیقاً داره مشخصات او را به ما معرفی میکنه تا چشم بسته از آن نگذریم و موضوع رو سرسری نگیریم. حالا ببینید که چطور شیطان داره به ما معرفی میشه. اول میگوید که او آن مار قدیمی است. حالا این جمله اشاره به باغ عدن میکنه که در آنجا شیطان خود را به صورت مار به حضرت حوا و آدم آشکار کرد، که البته سبب گناه آدم و حوا و در نتیجه سقوط آنان از درگاه خدا گردید. دوم میگه که او به ابلیس مسمی است، که این لغت ریشه یونانی داره و به معنی تهمت زدن نیز میباشد. و در آیه 10 او را به عنوان مدعی برادران نیز به ما معرفی میکنه، که باز مقصود جمله رو همون ابلیس به ما میرسونه. برای همین است که ایمانداران باید همیشه در تماس مستقیم با خدا باشن و با وستگی خودشون رو با اطاعت کردن از کلام خداوند حفظ کنن، زیرا اگر ما ارتباط معنوی و وابستگی خود را با خالق مهربان قطع کنیم، شیطان مدعای ما میشه و خیلی زود ما را در بند و اسیر خود میکند. کلام خدا میگوید که شیطان امروز میتونه بر علیه ما حتی به خداوند شکایت کند، اما زمانی ملاحظه میکنیم که در این جنگ روحانی آشکار شده که شیطان میفته به زمین، میفته به اصطلاح دیگه نمیتونه دیگه به حضور خدا بیاد و از بندگان خدا ایراد و انتقاد بگیره، همونطوری که از حضرت ایوب ایراد میگرفت. در اینجا میبینیم که شیطان ما را تحریک به گناه میکنه. کلام خدا میگوید کسی که گناه میکند بنده گناه میباشد. دوستان، میدونم که هیچ کدوم از ماها نمیخوایم گناه بکنیم، چون که از گناه متنفریم، مخصوصا وقتی که دیگران گناه میکنن ما به شدت ناراحت میشیم، عصبانی میشیم و نفرت خود رو نسبت به گناه آشکار میکنیم. ولی دوستان عزیز، خود ما نیز گناهکار هستیم و با اینکه از گناه بدمون میاد، باز میدونیم که در این امر همیشه امین و وفادار نیستیم و مرتکب گناه میشویم و خودمون نیز مثل بقیه در گناه اسیر میشویم. ما مسیحیان باید خدا را شکر کنیم اگر ناخواسته و از روی ضعف مرتکب گناه شدیم، شفیع زنده‌ای داریم که برای ما شفاعت می کند. ولی دوستان، داشتن شفیع زنده بدان معنی نیست که عمدن به گناه بپردازیم و از صبح تا شب گناه کنیم و بعد دمدمای شب بیاییم از خدا طلب بخشش کنیم و از شفیع زنده عیسی مسیح بخواهیم که ما را ببخشد. خیر، بلکه می گوید ای عزیزان، این را به شما می نویسم تا دیگر گناه نکنید. دقت کردید؟ میگوید این کلام را به شما می‌نویسم تا دیگر گناه نکنید. ولی اگر ناخواسته مرتکب گناه شدید، در گناه باقی نمانید، بلکه از گناه دست بکشید. یک بار دیگه روی این جملات تأکید میکنم، براتون میخونم تا توجه کنید که کلام خدا چه میگوید. میفرماید ای عزیزان، این را به شما می‌نویسم تا دیگر گناه نکنید. ولی اگر ناخواسته غیر عمد مرتکب گناه شدید، در گناه خود باقی نمانید، بلکه از گناه بیرون بیایید، دست بکشید، توبه کنید و به سوی شفیع زنده روی آورده و از او بخواهید که دست ما را که در گناه افتاده ایم بگیرد و بیرون بیاورد. سوم میبینیم که او به شیطان نیز مسمى گردیده، نه فقط به مار قدیمی و ابلیس، بلکه به شیطان نیز مسمى گردیده، که شیطان معنیش یعنی مخالف خدا و بد و یا بدبختی و فلاکت. ببینید، شیطان یک هدف داره و اون اینه که همه عاشقان خدا را به هر نفی که شده به طرف بدبختی و اسارت در گناه بکشاند، زیرا شیطان چشم نداره ببینه انسانها عدالت و انصاف و راستی و انسانیت و خدا ترسی رو در قلب خودشون مراعات می کنن. شیطان چشم نداره که انسانها در پی صفات و سیرتی که قادر مطلق از آنها انتظار داره برن. برای همینی که تمام نیروی خود را به کار می بره تا آدمها را از پیروی کردن خدا باز بدارد. و دوست عزیز، اگر شما قلبن در پی اراده و خواست خدا بوده اید، مسلماً این رو در زندگی خود تجربه کردید. این حقیقت به شما ثابت شده و دیدید که هر وقت میخواهید صادق و امین و درستکار باشید، از طریقهای مختلفی با شکست روبرو شده اید. هر وقت به خودت قول دادی که دیگه فلان کار خطا رو انجام ندید، باز تحریک شدی و اون رو انجام دادی. هر وقت خواستید در شغل خودتون امانت رو به خرج بدهید، باز شیطان شما رو به طریقی تحریک کرده و چه بسا بهت گفته ببین به دیگران نگاه کن، همه دارن حق بازی میکنن، اگر تو هم این کار رو نکنی از جماعت عقب میمونی، کلا سرت میره. هر وقت خواستید عامل صلح و سلامتی و گذشت باشید، میبینید با مخالفت روبرو شده اید. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شیطان 24 ساعته تمام وقت کار میکنه تا تو را در پیروی کردن از خواسته های حق ناموفق بکنه. و بعد به خودت بگی خدایا، من نمیتونم آنطور که تو میخوای زندگی کنم، و در نتیجه امید خودت رو از دست بدی، چشم از خدا برداری و کوشش نکنی که مطابق کلام خدا زندگی کنی. حضرت پتروس به ما میگه که شیطان همانند شیر درنده ایست که منتظر شما رو ببله، بخوره، نابود کنه، یعنی از خدا مطلقاً دور کنه. ولی دوست من، خدا را شکر که عیسی مسیح زنده که امروز در حضور خداوند میتونه و میخواد تو را از دست این شیطان نجات بده، از این تحریکات آزاد کنه. اصل اینه که شما قلباً مایل باشی و خودت رو تسلیم او بکنی و از حرفا و کلام و راهنمایی‌های او اطاعت کنی. او یگان شفیع زنده و منجی بشریت که قادر تو را از هر حملات اهریمنی حفظ کنه. این دعای تصویری از نبرد روحانی بین نیکویی و بدی میکنه، تصویری که من و شما در زندگی روزمره عملا آن رو تجربه میکنیم. در اینجا میبینیم که میگوید سرانجام شیطان و پیروانش به زمین میفتن و یا نیکویی بر بدی غلبه میکنه. در دنباله کلام از آیه 10 الی 12 یوحنای رسول رویای خود را اینطور بازگو میکند، میگوید و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شده است. زیرا که آن مدعی برادران ما که شبان روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوت می کند به زیر افکنده شد و ایشان به واسطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدن و جان خود را دوست نداشتن. از این جهت ای آسمان ها، ای ساکنانان شاد باشید. دوستان عزیز، چه آیه زیبایی است، چه آیه پر جلالی است، چه آیه شادی بخشی است. میگوید که ایشان به واسطت خون بره و کلام شهادت خود بر او، یعنی بر شیطان، غالب آمدن و جان خود را دوست نداشتن. از این جهت یعنی به خاطر ایمان و وفاداری مقدسینه که آسمان ها و ساکنان آسمان ها، فرشتگان و غیره، همه به شادی می پردازن. و بعد می گوید وای بر زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم، چون که می داند زمانی قلیل دارد. آیه 10 با کلمه و در آسمان شنیدم آغاز شده، که این به ما یادآور میشه که حضرت یوحنا هنوز شاهد و شنونده این وقایع آسمانی است. این آیات به ما تعلیم میدن که وقتی شیطان سقوط میکنه و در نبرد روحانی میبازه، شادی عظیمی در آسمان و در میان مقدسین یا کسانی که در ایمان خود نسبت به منجی زنده امین ماندن به وجود میاد. بعضی ها معتقدند که مقصود از این مقدسین قدیس های عهد عتیق و یا از ابتدای خلقت تا زمان ظهور عیسی مسیح می باشد و استناد خودشون رو برای 9 و 10 فصل 6 نهادن. اولین نیرویی که به ضد شیطان قدرت خود را نمایان ساخت و در حقیقت نیروی اهریمن را در هم شکست، همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. کلام خدا می گوید که مرگ قوی ترین اسلحه و نیروی اهریمن می باشد. و شیطان خیال میکرد اگر مسیح رو بکشه، مسیح رو نابود کنه، آن وقت بر او پیروز شده است. پس وقتی که مسیح با مرگ روبرو شد، شیطان شاد بود، زیرا خیال کرد که مسیح و مسیحیت را نابود کرده. ولی کلام میگوید که خدا عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید و بدین وسیله نیروی شیطان در هم شکسته شد و به وسیله عیسی مسیح خداوند امروز خدا به همه انسانها این نیرو را عطا کرده که از مرگ روحانی برخیزند و در نتیجه اهریمن را به وسیله اطاعت از عیسی مسیح زنده با قدرت روح القدس شکست بدهند. در رساله که حضرت پولس به مسیحیان شهر کلوسیه می نویسد، این موضوع رو اینطور بازگو کرده. می گوید مسیح آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و برخلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخکوب کرد و از میان برداشت. یعنی عیسی مسیح به وسیله صلیب و مرگ و رستاخیز خودش این امکان را برای بشر مهیا نمود که نجات پیدا کنه و از ادعاها و تهمتها و حملات اهریمنی برهد. مسیح بهای همه خطاها و تاوان همه بدیهای ما را با فدا کردن جانش پرداخت. برای همین است که حضرت پولس در دنبال گفتارش میگوید و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتا آشکار نمود، چون مسیح بر همه آنها ظفر یافت و این راه را برای آزادی و فیضی که بر اثر ایمان به مسیح نصیب ما شده و با آمدن مجدد او به این جهان کامل میشود گشوده است. در اینجا اجازه میخوام که به 4 عطیه‌ای که بر اثر ظهور عیسی مسیح نصیب مقدسان میشود اشاره کنم. اول نجات، نجات در خود شخص عیسی مسیح. ما نمیتوانیم به حضور خدا برسیم مگر اینکه نجات پیدا کرده باشیم و اکنون که عیسی مسیح میاد، ما را از هر نوع پلیدی، از هر نوع شرارت نجات میده و برای همیشه از دست گناه آزاد میشویم، نجات پیدا میکنیم. نجات ما دوستان کامل نمیشه تا وقتی که به حضور منجی زنده خود برسیم. نجات را یافته ایم، اما تا به حضور او نرسیده ایم باید همیشه آماده رویایی شدن با مشکلات و حملات اهریمنی که سعی میکنه ما را از نجات آسمانی دور کند باشیم. میگوید ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. این آیه صحبت از ظهور ثانوی عیسی مسیح میکنه که با چشمان خود قادر بدیدن او هستیم، که او ما را آن وقت مبدل میسازه و ما را کامل میگرداند همانطور که خود او کامل است. مطلب دوم همانا قدرت است. اگر لحظه ای به قدرت‌های جهان در تمام ممالک و در طول اعصار مختلف نگاه کنیم، خواهیم دید که ملت‌ها نتوانستند از قدرت خود برای اصلاح و بازسازی و صلح و سلامتی و رفاه مردم دنیا آنطور که باید شاید استفاده کنند. در عوض متوجه می‌شویم که از قدرت‌های خود برای منافع شخصی و یا برای سوء استفاده از ضعیفان و مستضعفان به کار بردند و فقط ظلم و ستم کردند. ولی زمانی میرسه که تمام قدرت‌ها در دست منجی موعود عیسی مسیح زنده خواهد بود و آن وقت قدرت خداوندی بر همه چیز مسلط میشه و از این قدرت خداوندی به طرز درست و صحیح استفاده خواهد شد و صلح و سلامتی بر جهان خواهد آمد. سوم میگوید قوت و سلطنت خدای ما، مقصود این که ملکوت خدا با ظهور عیسی مسیح به این جهان برقرار میشه، آن هم بر روی این زمین. و دوستان عزیز، این رو خدمتتون عرض کنم، مطابق کلام خدا جهان ما هرگز رنگ صلح و صفا و آرامش حقیقی رو نخواهد دید مگر اینکه مظهر محبت خدا، مظهر کلمه خدا عیسی مسیح زنده، منجی و شفیع بشریت و به اصطلاح عامیانه کلمه محبت ظاهر بشه و حکومت را برقرار کند. نه سازمان ملل، نه ابرقدرت‌ها، نه فلسفه‌ها، نه تعلیمات دیگه، هیچ چیزی نمیتونه صلح و آرامش را به انسان‌ها عطا کنه جز آن مظهر خدا عیسی مسیح که خود نمونه صلح و خود عطا کننده صلح و آرامش است. و چهارم میبینیم که بر اثر ظهور عیسی مسیح اختیار و توانایی به دست میاد. امروز مسیح قدرت‌های جهان را تحت سلطه خود در نیاورده، زیرا هنوز مطابق کلام زمان او نرسیده است. ولی وقتی که زمان او مطابق نقشه خدا برسه، خداوند تمامی قدرت و مالکیت این جهان را در دست‌های او خواهد نهاد و مسیح به عنوان پادشاه پادشاهان و رب الارباب حکمرانی خواهد نمود. در آیه 11 نشون میده که مقدسین و یا کسانی که مقبول درگاه خدا شدن چگونه به حضور قادر مطلق رسیدن. و دوست من، این آیه راه رسیدن به ملکوت خدا را به من و شما نشون میده. یوحنای رسول در رویا شاهد گروهی بسیار عظیمی میشن که به ردای مقدس و پاک ملبس شده و در حضور خدا تا ابدالآباد ساکن هستند. و حالا چگونگی رسیدن آنان به چنین مقام و مکانی را برای ما بیان می‌دارد. می‌گوید و ایشان به واسطه خون بره و کلام شهادت خود بر شیطان غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. ببینید دوستان، سه شرط است در اینجا بیان شده که چگونه این مقدسین به حضور خدا رسیدند. اول می‌گوید به وسیله خون بره، و همانطوری که عرض کردم بره سمبل عیسی مسیح مقدسه و خون بره اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می کند که به عنوان قربانی گناهان بشر فدا شد. و دوست من، بشر در هیچ جای دیگر بجز صلیب عیسی مسیح نمی توانه کفاره گناهان خود را به دست بیاورد. مسیح به جای من و شما و در عوض من و شما حاضر شد زجر و جرم گناه را تحمل کنه تا من و شما را آزاد کنه، و او تاوان گناهان ما را با فدا کردن جانش داد، و به خاطر عمل اوست که ما از عذاب و جزای گناه آزاد شدیم، البته به شرطی که به او ایمان آورده و مطابق کلام خدا در او باقی بمانیم. دوم میگوید در کلام شهادت ایشان. این آیه نشون میدهد که این عزیزانی که در ملکوت خدا راه یافتن به راستی و به تمام معنا شهیدان مسیح مقدس و راستی و حقیقت بودند. آنانی که مسیح را منکر میشن و از او پیروی نمی کنن و یا از ترس جانشون اعتراف او نمی نمایند در ملکوت خدا جایی ندارن. عیسی مسیح در این مورد گفت اگر شما مرا پیش مردم اقرار کنید، من نیز شما را نزد پدر آسمانی اقرار خواهم کرد. دوستان عزیز، از همان ابتدا تا به امروز این نوع شهیدان کلام خدا بوده و هستند و خواهند بود. ممکن است نه قیافشون، نه ظاهرشون، نه مقامشون جلب توجه کنه. ممکن است خیلی هم گمنام و فقیر و به اصطلاح عامیانه افراد رد شده اجتماع باشن، به طوری که حتی بعضی از ما آرمون بیاد با آنها مشارکت و مصاحبت داشته باشیم و در ملایان با آنها بنشینیم. ولی خدا به قلب آنها نگاه میکنه، قلبی که از عشق به مسیح پر است و قلبی که برای مسیح میتپد و در راه مسیح نیز شهید میشود. شهیدان کلیساهای ایران در سالهای اخیر که به خاطر مسیح جانشون رو فدا کردن نمونه است از این پاک دلان. مطلب سوم میگوید که آنها جان خود را دوست نداشتند. مقصودی نیست که از وجود خود بیزار بودند و قصد خودکشی داشتند. خیر، مقصودی نیست که از زندگی چیزی نداشتن و میخواستن خود رو نابود کنن، بلکه مقصود اینه که آنقدر آنها عشق به خدا در دل خود داشتن که بجز خدا به هیچ چیز دیگری فکر نمیکردن. جز منجی خود چیز دیگری در سر نداشتن. عشق مسیح آنها را دیوانوار شیفته خدا و اراده خدا کرده بود. در پی مسیح مقدسی که جانش را فدای آنها کرده بود رفته و به فکر جمع کردن مال و مقام و ثروت و اسم و رسم نبودن. آن هم در زمانی که همه مردم در پی یک هدف هستند، یعنی در پی مقام به دست آوردن، در پی ثروت کسب کردن، در پی اموال ذخیره کردن، اما اینها در پی مسیح هستند. دوست من، آیا این صفات آسمانی در شما هست؟ چون اگر نباشد جایی در ملکوت خدا برای شما نیست. و ما بقیه آیات این فصل، یعنی از آیه 13 الی 17 درباره آزار و اذیت شیطان یا اژدهای بزرگ به قوم بنی اسرائیل می کند. همانطور که عرض کردم، زن در اینجا سمبل کشور اسرائیل و اژدها سمبل شیطان. به آیات توجه کنید که می گوید و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شده، بر آن زن که فرزند نرینه زایده بود جفا کرد و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند، جایی که او را از آن مار زمانی و دو زمان و نصف زمان پرورش می کنند. و مار از دهان خود در عقب زن آبی چون رودی ریخت تا سل او را فرا گیرد، اما زمین آن زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را گشاده آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد و اژدها بر زن غضب نموده تا باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند بر علیه آنها بجنگد. این آخرین حملات و جنگ هاییست که بر علیه فرزندان ابراهیم که به قوم خدا نیز مسمی شدن می باشد. شیطان با تمام قوت و خشم و نفرتی که داره سعی تمام می کنه که به هر وسیله که شده قوم اسرائیل را نابود کند، ولی همونطور که شنیدیم خداوند به حمایت آنها میاد و آنها را در ایام مصیبت عظیم برای مدتی که شده حفظ می کند. مفسرین میگویند علت این که دجال بیش از هر ملت دیگر بر قوم اسرائیل نفرت نشون میده اینه که اسرائیل سمبل قوم خدای یکتا و خدای نادیده میباشد که شاهد امینی برای قادر مطلق در آن ایام خواهند بود و شیطان تاب تحمل آن را ندارد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.